شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی
کنید به گزارش نسیم دانشگی
کنید حسین فروشگاه بدون فروشنده و بس به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم سلام میکنم به همه شما. شامگاهتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید.
برنامه خون که نشستیم خدا رزاق بود. سلام، شهاب دارابیان هستم، با بخش روز آمد در خدمتتون هستیم. کلی خبر داریم از حوزه علم و فناوری.
سلام علیکم، شبتون بخیر. امیر حسین سید آقایی هستم، با بخش خیابان همراهی در خدمت شما هستم. امشب میتونید پیامک های خودتون رو به سامانه 301035 ارسال کنید. من به امید خدا در دو بخش این پیامک ها رو برای شما میخونم.
قبل از هر چیزی بگم که آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات، امروز شما جلسه ای داشتید با آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، و توی اون جلسه از عدم همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتین با وزارت ارتباطات. حضور شما عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه همین چند هفته پیش من به شما زنگ زدم، با هم دیگه صحبت کردیم، فیکس کردیم، قرار بود یک شبی رو اینجا میزبان شما باشیم که اون اتفاق کرونا پیش اومد، قرار شد بعدش بتونیم میزبان شما باشیم، که همچنان من منتظر هستم که از دفتر شما یا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی خدمت شما عرض بکنم که وزارت ارتباطات تماس بگیرن و اعلام بکنن شما چه شبی رو قراره که مهمان خیابان فرصت باشید. هرچند که مدیر روابط عمومی شما هم بهش برخورده بود که من چرا مستقیم با خود حضرت عالی تماس گرفتم. همین چند هفته پیش هم روی خط همین برنامه یا برنامه انعکاس بود که میزبان شما بودیم، یک ساعتی با هم دیگه گپ زدیم که گفتید یکی از بهترین گفتگوهایی بود که در دوره وزارتتون انجام دادین. ویدیو چک همینجا فرهاد دهنوی میتونه انجام بده، ولی باز منتظر شما هستیم توی خیابان فرصت و قراره که راجع به اون مسئله‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم گپ بزنیم. میکروفون ما برای شما بازه. شهاب چه خبر امروز؟
کلی خبر داریم آقای شریفی. از حوزه استارتاپ ها و شهرک های فناوری قراره که در دو بخش خبرها رو بگیم. اتفاقات بسیار خوبی داره میفته در این روزگار کرونایی و خیلی از استارتاپ ها هستن که در این روزگار کرونایی که بازار خراب، اقتصاد به هم ریخته، اما کلی اتفاق خوب رقم زدن که به اطلاع حال شنوندگان در دو بخش خواهیم رسون.
خیلی متشکرم آقای حسین ناجی، عضو شورای رقابت. سلام، شب بخیر.
سلام،
خوب هستین شما؟
خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید، سلامت باشید. امیدوارم نمازات همگی مورد قبول حضرت حق باشه.
همینطور انشالله تعطف و عبادت های شما. آقای مهندس آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور، به شما هم سلام میکنم، شب شما هم بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و میهمانان عزیزتون و طاعات و عبادات همه رو قبول آرزو دارم.
سلامت باشید. یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود با بحثی که امشب تا چند دقیقه دیگه موضوع رو خدمتتون خواهم گفت.
العلم سلطان دل قدرت و من وجده صاله و من لم یجده سیله علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائره ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائنی دانستن اینها، باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت‌ها و دوگمه‌ها رو بشکنن، راه‌های تازه‌ای پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
شب شما بخیر باشه. قبل از این که بحثم رو آغاز بکنم یک نکته رو خدمتتون بگم. روی وبسایت و اپلیکیشن ایران صدا میتونید هم برنامه خیابان فرصت رو به شکل زنده بشنوید، هم آرشیوی. و از این بابت اتفاق خوب اینه که شما ما رو همراهی بکنید، چه از طریق گیرنده های خودتون، چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، چه از طریق وبسایت رادیو گفتگو و رادیو و وبسایت ایران صدا، رادیو گفتگو دات آی آر و ایران صدا دات آی آر. میتونید اونجا ما رو دنبال بکنید، بشنوید و آرشیو برنامه هم در اختیارتون قرار میگیره که حتما خیلی منتظرتون هستیم تا اونجا انشالله بتونیم با شما همراه باشیم. حضورتون عرض بکنم که صحبت‌های رهبری معظم انقلاب رو شنیدیم در حوزه در واقع دوگماتیسمی که به تعبیر ایشون در تولید علم و کاربردی کردن دانش داشتیم و داریم، و ایشون در واقع بر این مسئله تأکید کردند که خب چرا مونتاژ، یا اگر قراره مونتاژ بکنیم چرا مونتاژ بیکیفیت به تعبیر من، و این پرسش ها مطرح شد. از سوی دیگه باید بر این مسئله هم تأکید بکنم که ما علاوه بر رهنمودهای رهبری معظم انقلاب توی سرفصل های مختلف میبینیم که خب دانشگاه ما هم دوست داره که یه اتفاق دیگه براش بیفته. این اتفاق الان در قالب دانشگاه نسل 3 مطرح شده در کشورمون. هرچند یه بخشی از جهان از دانشگاه نسل 3 هم فاصله گرفتن وارد دانشگاه نسل 4 شدند، ولی ما دانشگاه نسل 3 رو تازه آغاز کردیم. حالا بارها هم نقدش کردیم توی همین برنامه که آقا دانشگاه نسل 3 خیلی چیز خوبیه، خیلی اتفاق مثبتیه، ولی به شرط اینکه شما نخواین همه رو کارآفرین بار بیارین، مثل اون دوره‌ای که همه می‌خواستن پژوهشگر بشن برای 300 هزار تومان افزایش حقوق و کل هیئت علمی دانشگاه‌های ما می‌رفت به دنبال اینکه مقاله بنویسه یا اینکه مقاله مونتاژ بکنه بده به دانشجوها ترجمه بکنن، بعد بیاد خودش در نهایت یکی دو روز وقت بذاره این رو سر هم بندی بکنه و مقاله رو ارائه بده تا 300 هزار تومان 270 هزار تومان حقوق اضافه رو دریافت بکنه. اینجا رو تا این بحث داشته باشید تا من یک سوال خیلی خیلی جدیتر رو مطرح بکنم. صنعت خودروسازی ایران، صنعتی که یه اتفاق عجیب و غریبه و شاید وقتی بخوایم در موردش صحبت بکنیم کلی علامت سوال برامون به وجود میاد، کلی حرفای عجیب و غریب مطرح میشه. صنعت خودروسازی ما بعد از صنعت نفت به عنوان بزرگترین صنعت در کشور مشغول به فعالیت و ما توی سال 2009 تونستیم 1,395,421 دستگاه خودرو و 35,901 دستگاه خودرو تجاری تولید بکنیم، 18 خودروساز بزرگ جهان لقب گرفتیم و خدمت شما عرض بکنم که لقب بزرگترین خودروساز خاورمیانه هم نصیبمون شد. توی این سالها خیلی این سوال مطرح شده که وقتی ما خودروی با کیفیت نمیتونیم تولید بکنیم چرا اصلا باید خودروسازی داشته باشیم، و این یک مسئله‌ای بوده که دغدغه خیلی هاست. شاید اونها این طرفش رو نمیبینند که توی همین صنعت بالغ بر چند ده هزار اشتغال ایجاد شده و ما توی همون سال 2009 از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام 5 دنیا رو به دست آوردیم. چین، تایوان، رومانی و هند 4 بالدستی ما بودند، اما ما عنوان 5 رو گرفتیم. و امسال وقتی داریم صحبت میکنیم پراید ما رسیده به قیمت 90 میلیون تومان. حالا درسته کاهش قیمت داشته، دیروز یا امروز بود خبری رو دیدم که به 71 میلیون تومان رسیده، ولی واقعا پراید 71 میلیون تومان. از این بابت ما این بحث رو داریم که این صنعت خودروسازی ما که خب جایگاه معظمی هم پیدا کرده در کشورمون همچنان یکی از زیان‌دهترین کارخانه ها و صنایع ما رو داره میسازه و زیان انباشته ایران خودرو و سایپا بالغ بر چند ده هزار یا چند هزار میلیارد تومان تخمین زده میشه، اما همین امروز توی بورس ما سر سهام 2 کارخانه معظم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا جنگه. الان سهام خودرو ایران خودرو فکر میکنم از 4 اسفند بسته شده و سهام خدمت شما عرض بکنم که سایپا ابتدای هفته باز شد، یه سری معامله انجام شد، بعد معاملات ابطال شد و بعد دوباره بسته شد و جنگ واقعا سر خریدن سهام این دوتا کارخونه. ما همچنان داریم خودروهایی تولید میکنیم که مربوط به دهه 1960 اروپا است و این خودروها رو هم با سلام و صلوات و منت گذاشتن سر مردم و اینکه حالا بیا ثبت نام کن و برو 6 ماه بعد بیا ماشینتو تحویل بگیر که اون 6 ماه میشه 18 ماه بعد 20 ماه بعد 24 ماه بعد داره تحویل میشه. قیمت ها هم که نیازی به گفتن نیست و حالا در واقع در نهایت زورمون به اونجایی میرسه که بریم سراغ اپلیکیشن های عرضه بگیم آقای قیمت رو بردار. خب چه اتفاقی میفته؟ بعد میایم نگاه میکنیم توی همین صنعت خودروسازی ما میبینیم که 5% صنعت خودروسازی ما در اختیار دانشگاهیان ماست، دانشگاه مدعیه که صنعت من رو نمیخواد، صنعت مدعیه که آقا دانشگاه کار من رو انجام نمیده. اینها بحثایی که امشب میخوایم بهشون بپردازیم، در موردشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مجتبی نظری، سخنگوی شرکت کروز و رئیس تحقیقات شرکت کروز هم به ما ملحق شدند. آقای نظری سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، همکاران بزرگوارتون، قبولی اتحاد میگم خدمتتون، در خدمتتون هستم. بزن.
خیلی متشکرم و ممنونم. بازم میگم که ایران صدا رو فراموش نکنید، iranseda.ir، هم میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو اونجا نصب بکنید و همین که خدمت شما عرض بکنم میتونید به شکل زنده یا آرشیوی ما رو دنبال بکنید، iranseda.ir. آقای مهندس محبی نژاد، من یه چند دقیقه حرف زدم و هر چه دل تنگم میخواست گفتم. مشکل چیه؟ کجاست؟
والا این فرمایشات که شما فرمودید، من فکر کنم که یه کتاب 1000 صفحه‌ای هم کمشه برای اینکه بخوایم مشکل رو باز کنیم و بگیم کجاست. منتهی مراتب من سعی میکنم جامع و مانع یه سری مطالب خدمتتون عرض کنم، بعد در ادامه برنامه باز میکنیم با هم مبحث رو. راجع به کیفیت صحبت کردید. ببینید، کیفیت نه توی ایران، همه جای دنیا قیمت خودش رو داره، یعنی هر کیفیتی با قیمت خودش عرضه میشه. راجع به پراید 71 میلیون تومانی صحبت کردید، این رو باید مسئولین پاسخ بدن، چرا که هنوز پراید توسط کارخونه 38 میلیون تومان داره،
42 میلیون 500 هزار تومان
قیمت جدید اعلام شده.
من فقط بگم که آی ناجی، آی نظری، آی محبی نژاد، منتظر همدیگه نمونید. بله. هر جایی که فکر میکنید نیاز وارد بحث بشین بفرمایید.
حتی از این کلام منعقد بشه.
من نه اینو بله. تو پرانتز بله. گفتم که ببینید، منتظر نمونن دوستان.
پراید رو چون که اسم آوردید، همه خودروها رو میشه صحبت کرد. چون که پراید رو اسم آوردید، من پراید رو گفتم. هنوز یه چیزی مصوبه شورای رقابت بوده، هنوز مورد تایید صنعت خودرو و خودروسازان نیست. فعلا پراید 38 میلیون تومانی کارخونه، یعنی 2100 دلار، مقایسه کنید مثلا با 4-5-6 سال پیش که پراید 7000 دلار بود، و پراید 71 میلیون بازار که یک اختلاف تقریبا 80% 90% داره، یعنی 3900 دلار توی مشکل اساسی از اقتصاد مریضه.
تابستون پارسال سر یک پروژه‌ای رفته بودم سایپا.
بله.
اونجا که صحبت میکردیم با دوستان و گپ میزدیم راجع به بحثای مختلفی که وجود داشت، گفتن آقا قیمت تمام شده پراید برای کارخونه سایپا 4500 دلاره.
بله. ببینید، شما یک زنجیره تأمین به هم پیوسته واحد در صنعت خودرو دارید، مختص ایران هم نیست، همه جای دنیا همینه، که اینها این دونه های زنجیر به هم پیوسته است و توی مراحل مختلف به یک کالای نهایی به نام خودرو میرسه که این خودرو قراره عرضه بشه به مردم. قسمت در واقع بالادستی زنجیره که مواد اولیه خام عمدتاً هم داخلیاش دولتیه و آن چیزی که وارداتیه که مستقیم با نرخ ارز تغییر میکنه، به نرخ ارز به صورت مستقیم دوخته شده. چرا؟ چون که وارداتیه که کاملا مشخصه، خواهد چه ارز بره بالا و پایین اینم تغییر میکنه.
ما از چه سالیه داریم تولید میکنیم؟
ما شاید از سال 1370
و
چی رو از
پراید رو
بله 72 بله بله.
تا الان میشه چند سال؟
میشه تقریبا
20-30 سال
شما بگیرید،
27 سال. توی 27 سال ما همچنان برای پراید وابسته به وارداتی.
اگر اجازه بدید من عرضم تموم شه، چون شما بسیار پر انرژی، ساعت 10 و خورده یه شب، این همه انرژی تو وجود شما، یه کمی صبر چاشنیش کنید. اتفاقا این سوال
حتماً
شما
حتماً.
سوال اکثر شنوندگانتون و اکثر مردم هم هست.
حتماً.
ببینید، مشکل همینجاست. پراید بالای 90% 85% داخلی سازی شده. قیمت مواد اولیه داخلی که عمدتاً دولتی تأمین میشه، بنابر مصوبه مجلس دهم به قیمت FOB خلیج فارس، معنیش چیه؟ یعنی قیمت فروش خارجی و قیمت بین المللی در خلیج فارس، مثلا منهای 5% بایستی قیمت گذاری بشه و اصولا تولید کننده مجاز نیست زیر این قیمت بفروشه. یعنی شما اصلا کاری نداشته باش که چند درصد اینا داخلیه. 100% موادم که داخلی باشه، مس، آلومینیوم، فلزات رنگی، آهنی،
پتروشیمی،
محصولات پلیمری، تماماً در بورس عرضه میشه با قیمت‌های بین‌المللی به نرخ دلار آزاد داره محاسبه میشه. بنابراین اصلا این تفکری که مردم عزیز ما دارن و متأسفانه به نظر ما یک خطای امروز مسئولینه، به روز روزش به خاطر اینکه ارزان فروشی نشه یا اصطلاح بازار یا زیر فروشی نشه، رانخاری ایجاد نشه، شاید اون مجلس تصمیم درستی گیره. ولی امروز مواد اولیه داخلی هم داره با قیمت نرخ آزاد ارز قیمت گذاری میشه. بنابراین اصلا شما نمیتونی ایزوله کنی، هر چقدر داخلی سازی کنی با این قانون غلط. و من میگم اقتصاد ما مریضه، دلیلش اینه. پس شما بالا زنجیره تامینت، قسمت بالا دستیش که مواد اولیه داخلی و خارجی با نرخ ارز مستقیما تغییر پیدا میکنه، بقیه نهادهای تولیدم که با نرخ تورم داره به راحتی تغییر پیدا میکنه. شما محصول خروجی خودرو رو قیمت گذاری دستوری میخوای بکنی مطابق قدرت خرید مردم. عنایت بفرمایید، قدرت خرید مردم به شدت تو این سالها کاهش پیدا کرده. مردم الحق و الانصاف حقشونه. مردم دارن تو این تعیین‌های اقتصادی سختی میکشن.
ببینید ما یه مقداری از شعار فاصله بگیریم.
بله.
همه این سالها دارن میگن که مردم حقشونه، مردم حقشونه. مردم چه حقشونه؟
اینو شما چرا از من بخش خصوصی میپرسین؟ شما از نمایندگان مجلس باید سوال کنید و دولت مردا. این رو ما هم مدعی هستیم. سوال ما هم همینه. ببینید توی وضعیت قرار گرفتیم استاد. مردم
من
ناراضی.
حسین شریفی هستم.
جناب شریفی عزیز، مردم ناراضی، تولید کننده ناراضی، خودروساز زیانده، مسئولین، هر کی میخواد الان رأی بیاره تو مجلس یا یه حرکتی انجام بده به خودرو فوش میده. مردمم بعد از خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو اولین نیاز اساسیشونه که امنیتی هم نیست.
آقای دهنوی لطفاً یکی از نمایندگان محترم مجلس رو اگر بیدار باشن البته رو لطفاً دعوت بکنید بیاد روی خط. ترجیحمون اینه که بزرگوارانی باشن که مجلس 11ام باشن یا حداقل از اعضای مجلس 10امی که مجلس 11ام رأی آوردن.
بنابراین
چشم شما ببینید.
بنابراین ببینید شما وقتی که میگید نان نرخش شده مثلا 7 برابر، شما راجع به نان بحث نمی کنید، راجع به قوت لایموت مردم بحث نمی کنید.
چرا اونجا هم صحبت
باشید؟ اون حوزه ها حوزه امنیتی میشه، چون که سه تا نیاز اساسی ملت که خوراک و پوشاک و مسکن رو شامل میشه، راجع به مسکن اونجا حوزه های امنیتیه. تو حوزه خوراک
آقا همین موضوع امنیتی که شما میگین، ما توی همین چند روز گذشته هم راجع به مسکن حرف زدیم، هم راجع به امنیت غذایی صحبت کردیم و خیلی شفاف گفتیم که آقا سال 99 سالیه که امنیت غذایی مردم به شدت در واقع پایین هست. اینا همه شفاف از من فکر نمی کنم بحث خود رو از بحث مثلا سبد امنیت غذایی
مردم. سوال من شما به عنوان یک کارشناس جناب شریفی جواب بدید. چطور قیمت مثلا نان وقتی که میشه 7 برابر 8 برابر به خاطر این تولید کننده باید بتونه تولید بکنه انجام میشه؟ قیمت گذاری دستوری هم به اون صورتی که چون بالا دستیشو کنترل میکنن. ببینید ما با قیمت گذاری دستوری به این صورت موافقیم که قیمت گذاری موادش هم دستوری باشه. شما نمیشه بالا دستی رو رها بذاری، قیمت رو تو بورس عرضه بشه، با دلار آزاد حساب بشه، بعد بیای محصول رو دستوری قیمت گذاری بکنی.
قیمت
7000 دلاری پراید به زمان خودش امروز بشه 2100 دلار.
قیمت تمام شده نان من یادم نمیاد از 1000 تومن یه دفعه بشه 3000 تومن، اتفاقی که واسه پراید افتاد.
ببینید اونجا
شما جسارتا ماشین خودتون چیه؟
من ماشین خودم جای رد دین از سایپا و ایران خودرو، یکی خودم یکی خانومم، یه دونه سراتو گرفتیم، یه دونه 407 که قرار بود تو ایران خودرو مونتاژ بشه.
خیلی ممنون که انقدر صریح جواب دادید.
سراتو ساخت ایرانه جای طلب برداشتیم، یعنی پول به قطع ساز نداشتن پرداخت کنن، جاش ماشین دادن، ماشین 407 منم 11 سال پیش اون زمانم تو بازار بود 42 میلیون تومان، خودروساز با ما 47.5 میلیون تومان پای طلب حساب کرد و من یعنی 11 ساله
پول دارم هستن اینجوری گرون فروش
میخوام به شما بگم این خانواده من خودم اینا رو سوار میشیم. ولی میخوام بگم اصلا اون که گفتم اول عرایزم کیفیت قیمت داره، شما تو این کشور یه کسی بخواد مثلا میگم 2 میلیارد تومان پول خود رو بده که نمیاد پراید بخره، که ما باید به سلیقه مردم هم احترام بذاریم. چرا پراید
بحثم همینه، من میگم آقا شما میگین باید به سلیقه مردم احترام گذاشت، به خدا قسم حرف منم همین آقای مهندس، من میگم آقا ما مردم رو مجبور میکنیم یا پراید بخرن یا 407 بخرن.
بله دقیقا همینجوره
آقای ناجی، بفرمایید. آقای
شرفی دقیقا همینجوره،
بفرمایید قربونت. من بازم میگم منتظر نوبت نباشید، هر جا صلاح میدونید
وارد بحث بشید. من کردم صحبت های مهندس به یه نقطه عطف برسه.
درسته،
ببینید خود رو من
سای شریفی اگه میذاشتن خوب بود،
حالا برمیگردیم به جوره های محبی نجات.
شما چه به قوت لایموت مردم هم وارد شدید دیگه،
آخه اگر... از اونجا شروع میشه، از اونجا خارج نمیشه،
شاید که معلوم نیست به کجا منتهی میشه. ببینید عرض من اینه که متاسفانه من خودم حتما آشنایی دارید، تمام عمرم رو تو صنعت بودم. بله. تمام عمرم رو واقعا.
بله.
ولی این نکته ای که هست واقعا به صنعت خود رو واقعا نمیتونیم افتخار کنیم. حالا یه بخشیش تحت تاثیر سیاست های غلط کلان کشوره.
به کدوم صنعت میشه افتخار کرد آی دکتر؟
بله به خیلی صنعت.
یکیشو بگید.
ببینید الان که صنعت الکترونیک ما سرعت خوبی داره و بخش های زیادی
چه محصول این صنعت الکترونیک های ناجی؟ من محصول خاصی که از صنعت الکترونیک باشه، من نظری هستم خدمتتون. محصولی که تو الکترونیک داشته باشیم در حقیقت با همین شاخص هایی که آقای شریفی فرمودن،
باید ببینیم تاریخ این 50 ساله ما رو یه بررسی بکنیم، ببینیم کدوم صنعت از چه راه افتاد. بله. بعضی صنایع دیر راه افتادن، بعضی صنایع نه خدمتی دارن،
یعنی بله ارزم خدمتون برندهای تلویزیونی که در ایران در حقیقت تولید شده قبل از خودرو نبوده؟
قبل از خودرو چه؟
بله قبل از خودرو بودن، یعنی خیلی از
بله بله.
شرکت های لوازم خانگی ما قبل از خودرو اصلا شروع شده.
بله پاناسونیک اومد و بعد پارس الکتریک اومد و اون موقع اونا بود.
بله همه بله. شکست شدن
و اونا نه ببینید اونا تحت تاثیر واقعا سیاست های ملی شدن جمع شدن.
یه مقداری همین مشکل ما هم همین
بود، سیاست
هم کسب و کار خرابه که این صنایع داخلی ارج به اون مشکل میرسه، این به قول شما پارس الکتریک به اون مشکل میرسه.
بله.
ما میخوایم بدونیم صنعت موفقی که قیاس میکنید با صنعت خودرو. البته من اینم به شما بگم ما مطلقا امشب وکیل مدافع خودروساز نیستیم، ما قطع ساز، من از دبیر انجمن همگان قطع سازی کشورم.
آقای نظری من اصلا
آقای محبی نژاد بودم.
بله من آقای محبی نژاد
نیومدم خودروساز رو محکوم بکنم.
بله.
من میگم سیاست همون به این سمت رفت و
آفرین.
این نتیجهش حاصل شد.
درسته.
شما حتما سابقه شد چه خوب میدونید سال 47 چه ایران خود رو پیکان رو تولید کرد، چه اون موقع انتخاب بدی نبود، با تالبوت کار کرد و پیکان انتخاب کرد، نمایشگاه بین‌المللی که بود همون سال هیوندایی اومد مدلش شد در نمایشگاه عرضه، نمایشگاه بین‌المللی ایران عرضه کرد، یه طرف استخر نمایشگاه هیوندایی بود یه طرف پیکان. هیوندایی را که می دیدیم واقعا می گفتیم اینا می خوان چیکار کنن، این آشغال چی آوردن عرضه کردن، فرم اون هیلمن های خیلی قدیم چه شاید شما یادتون نباشه بعد از جوانیتون رو بدونید، ولی این طرف استخر پیکان رو عرضه کرده بود ایران ناسیونالی اون موقع و ما میگفتیم این نسل خوبی از ماشینه و خیلی هم شیک بود در اون موقع، ولی این حرکتی که بعضیا به غلط همونو خیلی تشویق میکنیم به غلط، چون مکرر من شنیدم که اخوان این کار کرد این کار کرد این کار کرد، بله ایجاد کرد ولی جلو نرفت اخوانم. شما 10 سال بعد یعنی بعد از انقلاب هنوز در فیکان یه سوراخ اضافی یا کم ایجاد نشد تحت تاثیر تحقیقات و پیشرفت و تکنولوژی خودروی کشور. آنتن پیکان هنوز سمت راستش بود، چون انگلیسی ها راننده راست بودن. پره برف با کنه اصلی که جلوی راننده باید باشه هنوز سمت راست بود، و حتی این تغییر جزئی که اصلا تغییر و پیشرفت نمیشه.